شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. سهم ایران از صادرات جهانی 34% اعلام شد. حسن روحانی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. درود شنونده گرامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. به گفته محسن رضایی، این هیئت عالی 25 عضو دارد و وظایفی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به آن هیئت منتقل خواهد شد. سران قوای سگانه، رئیس و دبیر مجمع با حق رأی در آن هیئت عضو هستند و به گفته محسن رضایی 20 عضو دیگر از اعضای مجمع انتخاب خواهند شد. محسن رضایی ارزیابی سیاست‌های کلی نظام و ارائه گزارش درباره میزان اجرایی شدن سیاست‌ها یا برنامه‌ها و یا انحراف از آن در قوای سگانه را از وظایف آن هیئت اعلام کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم صادرات جمهوری اسلامی در سطح جهان را 34% اعلام کرد. به گفته غلام حسین شافعی، اگر صادرات نفت از این مقدار کم شود، سهم صادرات جهانی ایران به 24% می رسد. عدم رشد فناوری در صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و پرداخت 20% حق ترخیص از جمله مشکلاتی است که به گفته غلام حسین شافعی حجم صادرات کشور را در سطح پایینی نگاه داشته است. سازمان تجارت جهانی حجم کل صادرات ایران را در سال گذشته میلادی 66 میلیارد دلار اعلام کرده است. نفت خام و نیز فراورده‌های نفتی مانند میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی 80% این صادرات را تشکیل می‌دهند. حسن روحانی وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. وی پس از یک دوره نسبتاً طولانی، منصور غلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی کرده است. منصور غلامی رئیس کنونی دانشگاه بوعلی سینای همدان است. وزیر پیشنهادی نیرو نیز رضا اردکانیان است که سابقه فعالیت دولتی در وزارت کشور و وزارت نیرو دارد. پیشتر نمایندگان مجلس و برخی از رؤسای دانشگاه از تأخیر در معرفی وزرا انتقاد کرده بودند. موضوع تعیین تکلیف رهبران جنبش اعتراضی سال 88 که 7 سالی است با نام محصورین شناخته می شوند، موضوعی پیچیده و چند وجهی توصیف می شود. سالهای متمادی است که حصر به گره کور سیاست داخلی ایران بدل شده، اما چند ماهی است که پیام‌ها و نشانه‌های متفاوت و گاه متضادی از موضوع حصر و سرنوشت محصورین دیده و شنیده می‌شود. از دیدار رسول منتجب‌نیا و محسن روحانی با آیت الله علی خامنه‌ای با موضوع رفع حصر تا دیدار اسماعیل دوستی با مهدی کروبی در محله حصرش. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی امسال هر جا که رفت و در هر جمعی که حاضر شد، مطالبه عموم از او این بود: رئیس جمهوری ایران در همان ایام حتی به ایما و اشاره از تلاش برای تحقق این مهم هم سخن به میان آورد.
من در اینجا دربسته و سربسته به شما قول میدهم آنچه میخواهید شدنی.
اما در ادامه حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور و ریاستش بر دولت 12 آنچه کمتر به آن اشاره شد حصر بود و سرنوشت محصورینی که بیان که در دادگاهی حاضر شوند مستوجب حکمی شده بودند که حتی معلوم نبود کدام نهاد آن را تصویب و تایید کرده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه چندی پیش در توضیح حصر این چنین گفت:
مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند ماه سال 1389 تصویب کرد و در این مصوبه یه مکانیزمی تعریف شد، چارچوبی تعیین شد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظفه که این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشه. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی است، لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با او رو نداره، همچنان که حق مخالفت با قانون رو نداره.
محصورین که از آنان با عنوان رهبران جنبش اعتراضی سال 88 نیز یاد می شود، از زمستان سال 89 در حصری خانگی قرار گرفتند. اما تا امروز هر از گاهی و به هر مناسبتی اخبار مربوط به وضعیت و سرنوشت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد مورد توجه قرار گرفته است. تابستان گذشته خبر انتقال مهدی کروبی به بیمارستان قلب و اعتصاب قضایی او برای تحقق خواسته هایش خبرسازترین اتفاق پیرامون محصورین بود. مهدی کروبی در پایان آن اعتصاب قضا توانست به خواست خود مبنی بر خروج ماموران امنیتی از محل حصر دست یابد. اما دیگر خواست او یعنی محاکمه علنی در دادگاه همچنان در ابهام باقی ماند. در روزهای اخیر اما خبر دیدار یکی از فعالان سیاسی با مهدی کروبی خبری بوده که در یکی دو روز گذشته بر صدر اخبار نشسته است. این خبر از آن رو دارای اهمیت است که پس از 6 سال فردی بجز اعضای خانواده، نیروهای امنیتی و تیم پزشکی توانسته بود با یکی از محصورین دیدار داشته باشد. اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی و عضو پیشین شورای شهر تهران توانسته دیداری 3 ساعته با مهدی کروبی داشته باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارزیابی خود از این دیدار را این گونه توضیح می‌دهد.
میشه گفت که نشون دهنده یک تغییر وضع تدریجی در وضعیت رهبران جنبش سبز هستش، اما نه الزاما به معنای رفع هست. یعنی به نظر میرسه مبتنی بر مجموعه فشارهای اجتماعی و مطالبه به ویژه بدنه اجتماعی حامی رهبران محسوب و همینطور پیگیری های صورت گرفته به احتمال زیاد از طرف دولت آقای روحانی به ویژه از کانال شورای عالی امنیت ملی، رأس هرم نظام سیاسی به این نتیجه رسیده که تغییرات تدریجی در وضع آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد رخ بده و البته به نظر میرسه وارد یک مدار جدید شدیم، اما باید در موردش تأمل کرد که این قرار است به چه شکلی و با چه وضعیت زمانی و همینطور کیفیت تغییر پیش بره. نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود به ویژه در کوتاه مدت، و قطعا اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملا کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند موند، همچنین خانم رهنورد.
آقای دوستی در توصیف دیدارش با مهدی کروبی تاکید کرده که آقای کروبی در سلامت کامل بوده، حالش بسیار عالی بوده و او را خوشحال و سرحال یافته است. به گفته اسماعیل دوستی این دیدار سومین دیدار از این دست بوده، هرچند که آخرین آنها به 6 سال قبل مربوط می شده است. به گفته اسماعیل دوستی که از رفقای قدیمی مهدی کروبی هم هست، آقای کروبی امیدواری بسیاری نسبت به آینده نظام و انقلاب داشته است. این عضو حزب اعتماد ملی تأکید کرده حامل پیامی خاص از سوی کسی برای مهدی کروبی نبوده و با پیگیری‌های شخصی و نامه‌نگاری به نهادهای مختلف سرانجام توانسته مجوز این دیدار را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. با این حال دوستی پنهان نکرده که این گشایش‌ها می‌تواند به معنای قابل حل بودن مسئله حصر باشد.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کرکوک حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
فستیوال بین‌المللی وینال 55مین دوره از فعالیت سالانش را با نمایش بیش از 200 فیلم در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده است. امسال به این فستیوال تنها 2 فیلم از داخل و خارج ایران راه یافته که عبارتند از 24 فریم ساخته عباس کیارستمی و تهران تابو از علی سوزنده. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
55مین جشنواره جهانی ویناله، بزرگترین رویداد سینمایی در اتریش، 3 روز است که فعالیت سالانه خود را در شهر وین آغاز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شهرت دارد، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی نیز از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌شود. هدف اصلی این جشنواره نمایش فیلم‌های تازه از سراسر دنیا و همچنین آثاری که برای اولین بار در اتریش نمایش داده شده. همه ساله سینمای ایران نیز در فستیوال ویناله جا و مکانی دارد و امسال 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران در 2 بخش گوناگون نمایش داده می شود. 24 فریم ساخته عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، یکی از آنهاست. این اثر مجموعه ای از فیلم های کوتاه 4.5 دقیقه ای با الهام از تصاویر ثابت شامل نقاشی و عکس های گرفته شده توسط کیارستمی است. برای پی بردن به جزئیات بیشتر این فیلم، ناصر زراعتی، نویسنده و کارگردان و دستیار کیارستمی در ساخت شماری از فیلم های اولیه او اینطور به ما گفته.
فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی با کمک علی کمالی که از جوانهایی که شاگرداش بودن، 5 سال در کنار کیارستمی کار کرد تا 24 فیلم 4.5 دقیقه‌ای آماده شد. به این شکل است که کیارستمی اینجور که گفته، من به نقل از پسرش میگم، احمد کیارستمی، که در واقع کارهای ادیت نهایی این فیلم رو انجام داده و اون کارها رو آماده کرده فیلم رو برای اینکه نمایش داده بشه در جشنواره و جای دیگه، گویا خسته شده بوده از قصه گویی، بیشتر میخواسته در واقع تصویر باشه، عکس باشه با اون نگاه شاعرانه‌ای که داشته. یک فریم هست از یک جریانی که در واقعیت اتفاق میفته، اینکه چه وضعی بوده قبل از این فریم یا بعد از اون فریم. کیارستمی این آخری‌ها با اینکه بیمار بوده، ولی مثل همیشه هیچ وقت از کار کردن دست بر نداشت. کیارستمی همیشه کار میکرد، حتی تو اون بیماریش هم همینجور، یا نقاشی میکشید، اگر فیلم نمی ساخت عکس می گرفت، اگر عکس نمی گرفت شعر می نوشت، اگر شعر نبود یا همه اینها با هم بود، حتی نجاری می کرد.
علاوه بر فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی، فیلم انیمیشن سبودی تهران تابو هم در جشنواره ویناله به نمایش در می آید. این فیلم داستانی ساخته علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان است و در آن زندگی اجتماعی 3 زن و 1 دانشجوی رشته موسیقی در تهران تصویر شده.
اصلا بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟
منفی، به علت عدم همخوانی با شورای اسلامی.
اجازه شوهرتون رو داری؟
شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماهه به من خرجی نداده.
جوابتونم مثبته.
تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بحثو.
بگیرین
آرو.
سرفیگت و انجان رو میبارو کنن.
55مین جشنواره جهانی ویناله که 3 روز است آغاز به کار کرده تا 11 آبان ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با آخرین خبر، اینکه فیلم سد معبر به کارگردانی محسن قرایی و فیلم پس از مرگم به کارگردانی کیم اوی سو که کره‌ای به طور مشترک برنده جایزه جریان‌های نوی فستیوال فیلم بوسان شدند. هیئت داوران ضمن ستایش از مهارت‌های فنی و پرداختن به جزئیات در هر دو فیلم، نگرانی خود را از نمایش واقعیت‌های تلخ جهان کنونی ابراز کردند. فیلم سد معبر روایتگر تلاش کارمند اداری سد معبر شهرداری تهران برای یک زندگی بهتر است. در 22مین جشنواره فیلم بوسان که به فیلم‌های ساخت قاره آسیا تعلق دارد، الیور استون، کارگردان آمریکایی، رئیس هیئت داوران، و بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، از اعضای هیئت داوران بودند. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.